بسم الله الرحمن الرحيم.
ونعم إن الأنصر لشيء هو الذي له قوة وجود ذلك الشيء أما بوحدانيته أو بشركة غيره. بحث در اقسام علل بود، فرمودند علت به اصطلاح معروف به چهار قسم تقسیم میشه. اولش علت فاعلی بود که خوندیم، قسم دوم علت مادی یا علت عنصری است. اینجا عنوان علت عنصری را مطرح. کلمه عنصر اصطلاحات متعددی داره غیر از معنای لغویش، در فلسفه هم اصطلاحات متعددی داره. گاهی عنصر گفته میشه در مقابل اجسام فلکی، عناصر جسمانی که قابل تبدیل به هم دیگه هستن. حالا طبق نظریه قدیم آب و آتش و خاک و باد، یا طبق مثلا نظریات جدید چیزایی دیگه. طبق این اصطلاح فلکیات عنصر گفته نمیشه، مثلا عنصری در مقابل فلکی اطلاق میشه. کاهی عنصر گفته میشه مساوی با ماده، که وقتی نسبت به مجموع ماده و صورت میسنجیم علت مادی به حساب. به این معنا این مراد. کاهی هم به معنای اعمی گفته میشه که حتی شامل موضوع عرض هم میشه. وقتی جوهری امکان این داره که عرضی آرزش بشه، ولو اینکه ماده اصطلاح ماده در مقابل صورت نیست، اما اینکه امکان این دارد که عرضی آرزش بشه، اینم میگن عنصر میشه. بنابراین ایشون عنصر را اول به این معنای عامش اطلاق میکنند که شامل همه اینها میشه. میفرمان عنصر عبارت است از چیزی که قوه وجود چیز دیگری را داشته باشه، رغم اینکه جوهری باشد که قوه پیدایش عرضی را داشته باشه. ما اقسامی برای ذکر میکنند، یعنی این متصور هست که این عنصر چند جور ممکنه باشه. یکی اینکه به تنهایی قوه وجود چیز دیگری را داشته باشه، یا اینکه نه باید با شیء دیگری ترکیب بشه تا قوه وجود امکان پیدایش شیء جدید را پیدا کنه. اونی که به تنهایی هست، یه وقت بدون اینکه تغییری درش حاصل بشه شیء جدید درش پدید میاد. مثالی که میدارم مثل لوحی که روش کتابت بشه، برای پیدایش کتابت تغییری در لوح نباید حاصل بشه. این تقریبا همون معنای موضوع است نسبت به عرض. یه وقت نباید تغییری درش پیدا بشه. تغییری که درش پیدا میشه یا تغییر در جوهر است یا تغییر در اعراضش. در هر یک از این دوتا هم یا به زیاده است یا به نقص است. اینکه اقسامی برای عنصر تصور میشه. ولی عرض کردم که به این اصطلاح عام اینجا معنی علت عنصری نیست. ما علت عنصری که میگیم جوهر را نسبت به اعراض، لوح را نسبت به کتابت علت عنصری نمیگیم. اون موضوع است برای اعراض. ولی طبق یک اصطلاح شامل حتی این هم میشه. این توضیح اصطلاحاتش رو بخونیم. ان العنصر لشیء، خود این تعبیر عنصر لشیء دلالت میکنه بر اینکه عنصری مفهوم اضافی داره، عنصر چیزی. پس باید حتما عنصر را منصر به شیئی بسنجیم تا بگیم این عنصر اون شیء است. ان العنصر لشیء هو الذی له قوة وجود ذلک الشیء. وقتی یک موجودی امکان وجود موجود دیگری درش بود، گفته میشه این عنصر موجود بدست. حالا اون شیء دیگه که میخواد درش تحقق پیدا کند و این دارای قوه اوست، یه وقت به تنهایی قوه او را دارد، یه وقت نه باید چیز دیگه هم باش ترکیب بشه او به شرکت غیری. حالا مثالش میتونم مثل معجون هایی که ساخته میشه برای اینکه یکی از اجزایش را ما بگیم صورت معجونی روش بیاد، باید با اجزای دیگری هم ترکیب بشه. ولی اول اونجایی که چیزی به تنهایی عنصر است، اما تغییر ما فی نفسی، یا باید یک تغییری در ذاتش پدید بیاد تا موضوع عنصر بشه برای چیز دیگری، بپذیرد چیز دیگری را، اولا معهو، نه بدون اینکه تغییری هم در ذاتش پیدا بشه میتونه اون شیء جدید رو بپذیره. فسانی که تغییر نمیخواد، کمال لوح بالقیاس ایلال کتابه، ولی اول که احتیاج به تغییر داده بشه. اما ان یکون تغییر فی حالهی، فقط در حالاتش تغییر میشه، یعنی در اعراضش. سبا انکانه به زیادت حالن، کمال شمعه، این غلطه چاپیه، کمال شمعه الستنم، وقتی شما بخواد مجسمه از یک شمع بسازید، شمع باید تغییر حالت بده، از شکلی به شکل دیگه در بید. و سبی الرجل حیث یتغیر العنصر فیه ما فی حال من احوالی، بر حال تغییراتی باید پیدا بکنه، حرکتی آرزش بشه، کمی کیفی عینی تغییر بکنه، فی عین او کم من او غیر ذلک. در اینجا یک حالات جدیدی باید بهش اضافه بشه، او به نقصانی، مثل اینکه جسمی که سفید است وقتی بخواد سیاه بشه باید رنگ سفیدیش بره تا سیاهی بیاد، اینجا نقصان پیدا میکنه، پس یکی از حالاتش، یکی از اعراضش باید از بین بره تا عرض دیگری بره، مثل مال الابیض در اسود، ابیض که عنصری است برای اسود باید بیازش بره، یک حالش باید تغییر. و این معنی کنه ما تغییر فی جوهری، اینجا تغییر در حالات بود که وقتی تغییر در ذات در جوهرشه، اون هم دو جوره، یه وقت باید ازش کم بشه، یه وقت باید اضافه بشه. اونی که کم بشه مثل این که چوبی که میخوان بتراشن، برای این که بشه یه چوبی رو بسازن، تراشیدنش باعث میشه که کم بشه، کمال الخشب الى السریر و نوین نقصو به نحت شیء من جوهری، یه مقدار از جوهرش به واسطه تراشیدن کاسته میشه. او به زیاده کمال المنی الى الحیوان حیث و یزید علیه کمالاتون جوهریتون، کمالات جوهری باید پیدا کنه تا برسد به درجه حیوانی، هر چند که همراه با یک انسلاخات سوری هم هست، یعنی وقتی میخواد این کمالات پیدا کنه لازمش همینه که یک کمال دیگه هم از دست بده، یه صورتی رو باید دست بده، صورت کامل تری رو پیدا. و اما ثانی، ثانی یعنی اینکه باید به ذمیمه چیز دیگری عنصر شود، اون هم یه دو جوره، یه وقت هست تغییری درش پیدا میشه، یه وقت تغییر پیدا نمیشه. و اما استحالت ما، یک نوع استحاله حالی به حالی شدنی باید درش حاصل بشه، مثل هلیلج الال معجون، مثلا هلیلج رو باید بکوبن، نرمش کنن، با چیزای دیگه ترکیب کنن تا بشه اون معجون. اولا مثل خشب و الحجاره الال بیت، سنگی که در ساختمون کار میکنن سخت ممکنه نتراشن، برای این همون سنگ رو بیان نصب بکنن، ولی باید با چیزای دیگری ترکیب بشه. و من هاذ الجنس الاحاد للعدد، برای پیدایش یک عدد هم آحاد باید با هم ترکیب بشن، این واحد با واحد دیگری باید ترکیب بشه تا عددی پیدا بشه، در واحد ها تغییری نمیشه، این واحد همون واحد است، در کنار واحد های دیگری پیدا میشه تا عدد، در صورتی که عدد واقعا یک واقعیت عینی داشته باشه، به علاوه عنصر هم در اونجا به کار بره، در اعراض هم عنصر گفته بشه، معلوم میشه خیلی عنصر معناش رو وسیع گرفتن، حتی آحاد برای عدد رو هم حساب عنصر بشه. یه تقسیم دیگری هم برای عنصر کردن، واقعی اینه که یه وقت عنصر، وقتی میگیم عنصر چیزیست، عنصر همه چیز هست، هر چی شما تصور کنید که امکان وجود مادی داشته باشه در این حاصل میکنه. یه وقت نه، عنصر اشیای خاصی است، مثلا آب انگور میگن عنصر است برای هم سرکه، هم شراب و هم شیره، این سه چیز رو میشه ازش بسازن، دیگه با آب انگور نمیشه مثلا ساختمون بسازن، این عنصر است مثلا در اشیای محدود. یه وقتا نمیگیم عنصر هست، یعنی نسبت به هر شیء مادی، مثل هیولای اولا که تمام صور و اعراض رو میدونست، این هم یه نوع تقسیم نیست برای عنصر. ثم العنصر، اما عنصر للکل کل هیولای اولا و اما عنصر لعدت امور، مثل العنصر، مثل الاسیر، الخل و الخمر و الدبس. این تقسیم که کردن منشأ اشکالی شده، یعنی از اینجا تعریفی برای هیولای اولا به دست میاد و این است که هیولای اولا جوهری است که عنصر است برای همه اشیای مادی. ما برای این تعریف اشکال کرد، گفتن که میگید عنصر است برای همه اشیا، آیا مثلا هیولایی که در عالم عناصر هست این میتونه صور فلکیه را بپذیره؟ مثلا صور فلکیه را نمیپذیره. صور فلکیه اون هیولای خاص خودشون دارن که هیچ وقت جدا نمیشه، بنابراین که حالا افلاکی باشه. پس این که میگید للکل یعنی تمام صور، حتی صور فلکیه، که این دروغه. هیولای عناصر صور فلکیه را نمیپذیره. و اگر میگید یعنی همه صور عنصری را بپذیرد، پس هیولای فلک نباید هیولا باشه، چون اون صور عنصری را نمیپذیرد. پس این که میگید هیولای اولا تمام صور را میپذیرد، تمام کدام صور؟ اگر تمام صور عنصری باشد هیولای فلک خارج میشه، اگر تمام صور را بگید حتی صور فلکی، ما چیزی نداریم که صور فلکی را بپذیرد در هیولای عناصر. ایشون جواب دادن از این، می فرمان ما قبلا گفتیم، بعدا هم باز اشاره خواهد شد، که هیولای اولا قوه محض است، هیچ نه فعلیتی نداره، حیثیت وجودش همون حیثیت قوت الاشیاء است و از این جهت فاقد همه کمالات، بنابراین نسبت به هیچ یک از کمالات و صور تخصصی نداره. این قوه محض است، مثل اعدام میمونه که اعدام لامیزه فیها، قوه هم از اون جهتی که فاقد کمال است، یعنی حیثیت عدمی، این روش ننوشته که عدمی چی چیزی. درسته که هیولایی که در افلاک هست اون قابل تبدیل به چیزی دیگری است و برای عناصر رو نمیپذیره، ولی نه از اون جهت که هیولاست، به خاطر اینکه به هر حال هیولا هیچ وقت بدون فعلیت که تحقق نداره در خارج. هیولا هر جا تحقق پیدا کنه همراه یک صورتی است. وقتی همراه صور فلکی موجود شد، این صورت صورتی است که قابل فساد نیست. پس این صورت خاص است که باعث این میشه که هیولای افلاک صور دیگری را نپذیرند، نه اینکه هیولا بما انها هیولا لا یقبل صور عنصری را. حیثیت هیولا حیثیت پذیرش مطلق است، منتها صور فلکی وقتی روش میاد این صورت دیگه فاسد نمیشه تا چیز دیگه رو بپذیره، ولی به ذات اون هیولای افلاک هم وقت نگاه بکنیم با سایر هیولایات فرقی نداره و اصلا تعددی نداره، حیثیت قوه محض است. اگر میشد ما هیولا رو بدون همه صور داشته باشیم، یک هیولا بشن و از یک جهت میشد بگن که این وحدت جنسی دارد، از یک جهت میشد وحدت شخصی دارد. وحدت جنسی دارد از لحاظ اینکه یک امر مبهمی است، فعلیتی نداره و همه صور میتونه براش موجود بشه، و وحدت شخصی از اون جهتی که میزی درش نیست و کثرتی ندارد. به هر حال پس این اشکال وارد نیست. بله هیولای اولا که در ضمن افلاک هم موجوده، از اون جهتی که هیولای اولا ابایی از پذیرش صور نداره، این صورتی است که مانع میشه از پیدایش صور دیگه. اگه میشد صورت فلکی را از هیولایاتشون جدا کنیم، صور عنصری را میدید. قد قلنا من قبل، قبلا گفتیم که این دوکوهن شادت بعد از این ان العنصر الاول یجب ان لا یکون فیه جهتون سوریتون. عنصر اول یعنی هیولای اون هیچ جهت سوری و فعلیتی ندارد، ولی یکون و فی ذاتی قوتن محضتن و فاقتن صرفتن. با توجه به این مسئله که ما قبلا گفتیم، این اشکال وارد نمی شود. فلیس لعهد من یقول. اشکال چیه؟ اشکال اینه که شما وقتی میگید هیولای اولا همه صور را میپذیرد، منظورتون از این همه آیا واقعا همه صور مادی است، حتی افلاک یا نه؟ این اورید بالکل، میگید کل صور را میپذیرد،
جمیع الصور الفلکیت و الانصاریه فلا یسقب هذا القس على واحده من الهیولایات الاولیه. هیچ هیولای اولایی نداریم که هم صورت فلکی را بپذیرد هم صورت انصاری، لان هیولا الاناصر غیر قابلت لصورت الفلک و هیولا کل فلک لا یقبل غیر صورت خاصت فلکیه. نه تنها صور اناصر را نمیپذیرد، صورت فلک دیگری را هم نمیپذیرد. خب اگر منظور تو از کل همه صور فلکی و عنصری باشه، و این اوریده بالکل جمیع صور عنصریه، پس هیولای فلک باید هیولا نباشد، برای اینکه هیولای اولا نباشد، برای اینکه صورت عنصری را نمیپذیرد. فلا یستق علا غیر هیولا المشترکت للعناصر فلا بودن یخصص بها، پس باید بگیم هیولای اولا اختصاص دارد به عالم عناصر. این اشکال بود. می‌فرماد با اون مطلبی که ما قبلا گفتیم این اشکال جواب داده میشه. چطور؟ فلی لعنا نقول. جواب این اشکال بر اساس اون مطلبی که قبلا گفتیم اینه که المراد خبر اول، یعنی بین این دو شبتی که شما گفتید که آیا جمیع هم صور فلکی است و هم عنصری یا نه، میگیم بله هم صور فلکی و هم عنصری، پس مراد همون شبت اول است. اشکال کردید که هیولایی که در عالم عناصر است اونا رو نمیپذیره، بگیم این هیولا ذاتاً ابایی نداره. ذات الهیول الاولا لا تعبا عن قبول صور کلها حتی صور فلکیه را، الا ان تخصیص به بعضها دون بعضن انما یجیء لها من خارج. این که میبینیم صورت هیولایی که در افلاک است دیگه هیولایی صور دیگر رو نمیپذیرد، این نه به خاطر این است که این هیولا نمیپذیرد، بلکه اینکه از خارج کاملی هست که نمیگذاره چیز دیگر رو بپذیرد. از لا فعلیت لها اصلا، سرش اینه خود هیولا که فعلیتی نداره تا اقتضایی داشته باشه نسبت به چیزی، بگه این صورت با صورت درش ایجاد بشه یا نشه و کدام صورت باشد کدام نباشد. قوه محض است، قوه محض هم روش ننوشته چی چیزی نسبت به چیست. از لا فعلیت لها اصلا یوجب لها تخصیص به حسب ذاتها به بعضن دون بعضن، ایجاب نمی کند که به حسب ذات خودش اختصاص به بعضی دون بعضی داشته باشد. بل الحق ان العنصر من حیث انه عنصر فی جمیع الاقسام المذکوره لیس الا ما یکون فی حد ذاتی فاقدا لصورت شیء و حقیقته. اصلا جاهای دیگه هم که وقتی ما میگیم مثلا آب انگور عنصر است برای ربس و خل و خم، اونجا هم در واقع اون چه عنصر است هیولای اولاشه، پذیرنده همیشه همون جوهری است که عین قوه است. اونجا صورت اسیریش باعث نمیشه که دبس را بپذیرد، دبس را بپذیرد، بازم هیولاش هست که اون را میپذیرد. پس اون چه پذیرنده هست قوه محض همیشه. و لهو به هازل اعتبار، خب چیزی که فقط پذیرش محض هست این هیچ تخصصی نداره، تعینی نداره. لیس الا لهو به هازل اعتبار ابهام محض، تنها ابهام محض را دارد، من غیر تحصلن. فجهت و کون العنصر عنصرن، حیثیت عنصریت عنصر که همون است که اضافه دارد به شیئی که میخواد بپذیرد، قوه وجود شیئ دیگری است، چه در درجه اولا باشد و هنوز هیچ تخصصی ندارد، یا در درجه ثانیه باشد که ماده ثانیه باشه به اصطلاح، همه اینها عنصریتش به سبب انضمام ما یحسه و اعتباره معه لیس الا العنصر الاول الذی هو بذاته منبع الکیس، حیثیت عنصریتش مال همون عنصر اول است که هیچ حیثیتی ندارد جز اینکه منبع قوه است، فقط منبع النقص و القصور، و از این جهت درست در مقابل واجب الوجود قرار دارد که اون منبع فعلیت هاست و منبع فیض هست، منبع کمالات هست، این منبع همه نفس هست، و از این جهت تشبیه میکنم میگم که عالم هستی دو تا حاشیه داره، یک طرفش وجود واجب تبارک و تعالی است و یک طرفش هیولای بود است. اون طرفش کمال محض است، این طرفش هم نقص محض است. بله، چیزی که حل در ماده ثانیه میشه مال اینه که یه صورتی میاد روش تا میشه ماده ثانیه. بله، با این مطلبی که قبلا گفتیم که حیثیتش فقط حیثیت نقص هست، بنابراین دیگه اصلا جایی هم که میگیم هیولای ثانی، در واقع هیولای ثانی ما را داریم، صرف این هست که هیولاییست که اینجا حالا مشغول به یک صورت دیگری هم هست، ولی حیثیت عنصریت مال همون حیثیت هیولا بودنش هست که قوه ایمه. بنابراین نتیجهش این میشه فکما ان کل ما قروبه، این کل ما نیست که به صورت ظرف باشه، مضاف و مضاف الیه، کل ما قروبه الی المبدا الحق، هر چیزی که نزدیک به مبدا حق باشد، یکون اشد سوریتن و اتم کمالن و فعلیتن، از لحاظ سوریت، از لحاظ کمال و فعلیت کامل تر. و کل ما بعد منه، هرچی دورتر باشد از منبع فیض، یکون از اف فعلیتن و انقص کمالن و اوفر نقصانن و قوتن. فالحیول الاولا التي في الحاشیه الاخرى للوجود به عکس ذلك، به عکس منبع وجود است، عکس ذات واجب است. بعد دیگه حالا این نکته ذوقی است که ایشون می‌فرمایند که تعبیر ظلمت و اسفل سافلین و اینها که در کتاب‌های مثلا آسمانی شده یا در تعبیرات عرفا تعبیرات شبیه اینها شده، اینها همون هیولای اولا، مصداقش هیولای اولا است. دیگه حالا این نکته است که ذوق ایشون اقتضاست. و لذلك یعبر عنها رموزات نبویه و اشارات ناموسیه، منظورشون ظاهرا اشاراتی است که اهل عرفان و مثلا اینها داشتن، اونها تعبیر به هاویه و ظلمت و خلاء و فضا و اسفل و سافلین و امثال اینا که میکنن، یعنی ادنا مراتب وجود و ادنا مراتب وجود و هیولای اولاست، پس مصداقش میشه هیولای اولا. مما یشیر الی خصتها و عدمیت. خب این تا اینجا در واقع ما تعریف عنصر را و اطلاقاتش را، اقسامش را داشتیم. همینطور که عرض کردم علت عنصری که ما در باب علل مطرح می‌کنیم فقط اون جوهری است که با زمینه جوهر دیگری یک فعلیت جدید پیدا می‌کند. حالا اگر هیولای اولا ثابت شد، هیولای اولا هم یک علت مادیست، اگر نه هر جوهری که به با جوهر دیگری اتحاد پیدا میکنه اون میشه علت عنصر. اما جوهر نسبت به عرض یا مثلا لوح نسبت به کتابت، اینا علت عنصری نمیگن در اصطلاح باب علت و معنی. بعد خواهم گفت که او همون علت اون عنصر را وقتی نسبت به مجموعه مثل ماده را که ماده و علت مادی، عنصر هم همینطوره. و اصلا در باب علل وقتی ما میاییم بحث میکنیم از علت و عنصری میخوایم صحبت بکنیم. بله، خب جای چیز بحث از هیولات جای دیگه ایست، عنوان فصل هم این بود فل علت عنصریه. بله، حالا توجیهش اینه که اول مفهوم عنصر را بیان میکنند و بعد مثلا خواهند گفت که علت عنصری همش نیست، علت عنصری یه معنای یه قسم بخش خاصی هستش. فصلان فی القاب علت عنصریه، ولی در کلمات قدما اینطور که یادم یاد، البته من حضور ذهن زیاد ندارم، تازگی ها مطالعه نکردم، در کتاب های قدما از ترجمه هایی که از ارسطو و کتاب های شاگردای ارسطو اینها شده، علت عنصری را حتی بر جوهر نسبت به عرض هم اطلاع می کردن. بعد در دوره اسلامی بوده که علت عنصری فقط بر جوهری که با جوهر دیگری اتحاد پیدا میکنه یا ترکیب میشه اطلاق شده. قبلا واقعا این اصطلاح بوده، اینجور تو ذهنمه. حالا اگر فرصتی کردید مقدار کتابای قدما رو باید بررسی کنیم. فصل آن فی القاب علت عنصری، باز یک جنبه بیان اصطلاحی است، توضیحاتی است، هنوز وارد اصل مسئله علت عنصری و احکام علت عنصری نشد. ابتدایی مقدمه ای ذکر می کنند و اون این است که گاهی اسمایی که وضع میشه برای ذات شیء است، حالا چه شخص باشه چه ماهیتی باشه. شخص باشه مثلا زید را این اسم را وضع میکنند برای این شخص، دیگه کار ندارن به این که این پسری کیه هست یا مثلا قد و قوارش چقدر یا شکل و شمایلش چیه، این موجود اسمش میزنن زید. یا یک ماهیت خاصی را در نظر میگیرن، این ماهیت کلی را اسمی برایش میزنن، این اسم مال ذات این ماهیت. فرض کنید آب. اما گاهی اسما هست که به لحاظ یک اعتباراتی و اضافاتی وضع میشه برای ذات شی، به ما انهو باز از ذات، حالا چه جوهر باشد چه عرض فرق نمی‌کنه. از این جهت نیست، بلکه با لحاظ یک اضافه ای اون اسم وضع میشه، مفهومی است که زو اضافه است. به عنوان مثال در کلمه نفس در اصطلاح فلسفی اینجوری، حالا نفس گاهی در لغت به یک معنای گفته میشه، یعنی شخص، یک اسم عام نیست، یا گاهی میشه نفس و شی به صورت تأکید اطلاق میشه، جاء زیدون نفس بود، یا نفس زیدن مثلا یعنی شخص خودش، خود خودش، به این معنی اطلاق میشه، اون کار نداریم. اما اونجایی که نفس ما در فلسفه به یک جوهری که متعلق به ماده دارد اطلاق میکنیم، این برای ذات این جوهر کلمه نفس وزن نشد، برای اینکه اون از اون جهتی که این جوهر مدبر بدن هست بهش گفته میشه نفس. نفس البدن است، نفسی است که اضافه به بدن دارد. ولی اگه صرف نظر بکنیم مسئله بدن را و تدبیر بدن را، اینا نباید به اسمش بگذاریم نفس. مثلا ممکن بگیم جوهر عقلانی است اگر مجرد تامه، یا نباید بگیم جوهر مثالی است. عنوان نفس یک مفهومی است که توش اضافه خوابیده، یعنی چیزی که ارتباط دارد با بدن. اگه این حیثیت رو ازش سلب کنیم دیگه نفس گفته نمیشه. این حالا مثال بود و مقدمه بود برای مطلب که شما توجه داشته باشید اسمایی که اطلاق میشه، به خصوص حالا ما در فلسفه کار داریم، در فلسفه اسمایی که ما اطلاق میکنیم گاهی اینها حکایت از ذات شی میکند بدون در نظر گرفتن یک ارتباطی و اضافه‌ای باشه یا دیگری، گاهی نه به لحاظ اون اضافه هست. حالا میخوام اینم عنصر که میگیم عنصر یا علت عنصری این چجوره؟ گفتیم حیولای اولا ذاتن قوه محض است و این همه صور را میپذیرد با اون تفسیری که گفته شد. حالا وقتی میگوش میگیم عنصر یعنی همین ذات، از اون جهت که یک ذاتی است به فرمایشون در حاشیه وجود قرار گرفته، این موجودی که در این مرتبه قرار گرفته، این اسمش عنصر است یا اسمش حیولا است یا نه؟ میفرمان این موجود از اون جهتی که خودش یک ذاتی دارد اسم ندارد، ما هیچ اسمی که دلالت بکنه بر ذات این موجود ندارد. همه اسمایی که به این شیء اطلاق میشه یک نوع اضافه توش هست، این اضافه به لحاظ اعتبارات مختلف. یه وقت این حیثیت رو درش لحاظ میکنیم که این قوه محض است، یعنی قوه از نسبت به صور دیگر، باز نسبت توش هست، این میشه حیولا. گاهی به این لحاظ در نظر میگیریم که وقتی مرکب را ما تجزیه میکنیم و میرسیم به بسیط ترین جزئش، وقتی هر جسمی را تجزیه بکنیم باز میرسیم به حیولا و صورت حیولا، از اون جهتی که ابسط اجزاء شیء است، از اینجا بهش میگیم عنصر. یا برعکس استقص، از اینجا بهش میگیم. از اون طرف که حساب بکنیم که اولین چیزی است که شروع میشه ازش ترکیب، یه وقت از مرکب سعی میکنیم میرسیم به بسیط، به این لحاظ بهش میگم استخص. یه وقت برعکس از اینجا شروع میکنیم، میگیم این موجودی است که ترکیبات باید از اینجا شروع بشه، چیزهای دیگه با این ترکیب میشه، به اون لحاظ میگیم عنصر. به لحاظ این که صورتی میاد روش میگیم ماده و الی آخر، چهار پنج اصطلاح داره، همه این اصطلاحات درش یک معنای اضافی درش به لحاظ به کار رفته، در نظر گرفته شده، هیچ کدام اسم برای ذات این جوهر نیست، حالا اگه ذاتی داشته باشه. فی القاب العلت عنصریه، یک مقدمه، اعلم ان وضع الاسامی للاشیاء قد یکونو به اعتبار ذواتها و ماهیاتها. یه وقتی یک ذات رو در نظر میگیریم، حالا یک ذات هم از یک ذات شخصی باشه یا کلی ماهیت کلی باشه، بالاخره ماهیت هم یه ذاتیست، فی حد نفسه میتونه اسمی داشته باشه. و قد یکون به اعتبار عوارضها و اضافاتها. الاول کل انسان، ماهیت انسانی که در نظر میگیم حیوان ناطق، اسمش انسان است. هیچ موجود دیگه در عالم نباشد یا به لحاظ ما در نظر نگیریم ارتباطش با انسان، این انسان است. و ثانی اونی که به لحاظ عوارض و اضافات مثل کاتب، انسان از اون جهتی که ارتباط پیدا میکنه با قلم و کاغذ اسمش کاتب است، یا از لحاظ اینکه بگید این عرض عارضش میشه. و روم ما لم یوزع لنفس ذات شیء اسمان، گاهی اشیاء هستن که به لحاظ ذاتش اصلا اسم نداره، همه اسمایی که وضع عوارض و اضافاتشون. و این چیز عجیبی نیست، مثال روشنش نفسه. ما اسم خاصی برای جوهر نفس نداریم، این که میگیم نفس به لحاظ تدبیر بدن هست، به لحاظ تعلقش بدن که حقیقت نفس الانسانیه. فیسلم یوزع لها به حسب جوهر ذاتها اسمون، منظور یعنی در عرف فلاسفه یه اسم خاصی که به جوهر نفس از اون جهتی که یک جوهر خاصی است اصطلاحی نداره، حالا ممکن در یک زبانی برای این یک اسمی وضع شده باشه. بل اسم النفس انما وضع لها من حیث اضافتها الی البدن و تحریکها ایاهو و تدبیرها لهو، از اون جهتی که بدن رو تحریک میکنه، از اون جهتی که تدبیر بدن میکنه، از این جهت بهش گفته میشه نفس. نفس للبدن. فنفسیت و نفس لیسه که انسانیت الانسان، که بدون در نظر گرفتن شیء دیگری این عنوان به صادق باشه، یا زیدیت زید موجود شخصیش اون ماهیت کلیش. الا ان یراد من النفس معنی آخر، مگر اینکه غیر از معنای اصطلاحی که ما در فلسفه میگیم شما این معنی دیگری اراده بکنید. در لغت گاهی گفته میشه نفس و شی یعنی ذاتش، یا به صورت اعداد تأکید به کار میره، جا زیدون نفس او، خلقکم من نفس واحده، اونجا نفس یعنی یه شخص. این معنای فلسفی نیست، اگه معنای فلسفی جا اراده بکنید اون همیشه معنای اضافه درش خواهد. الا ان یراد من النفس معنی آخر و هو الذات مطلقا، ذات رو به طور مطلق در نظر بگیم، میگیم هر ذاتی اسمش نفس است، خودشه. فیکون اسما لمفهوم عام عقلی ولا یکون اسما لماهیت مخصوصه، میگیم خودشه ذاتشه، ذات که ماهیت نیست، ذاتی مفهوم عقلی است، مقولات ثانیه است. فظهره. خب منظور ما از این مقدمه این بود که ان بعض الحقایق مما لم یوزع له اسم لخصوص ذاته، اینو توجه داشته باشید که بعضی از حقایق هست که خودش اسم خاصی نداره، بل حیثیاتها از زائدت علیها، بلکه اسمایی که دارد همه به خاطر یک حیثیت‌های زائد بر ذاتشونه. بل به اعتبار امر عرضیه، به لحاظ امر عرضی، عرضی یعنی امر خارج از ذات، چیزی که جوهر جز ذاتش نیست. من هذا القبیل الجوهر العنصری، ما اثبات کردیم که یک جوهر عنصری داریم که قوه محض است، جوهر است اما جوهریتش همون عین قوه بودن است، اینکه در حاشیه وجود قرار گرفته، هم چیزی داریم در خارج. اما این از اون جهتی که یک موجودی است در خارج وجود دارد، یک ماهیت خاصی دارد، از این جهت اسم نداره. لم یوجد له اسم لخصوص ذاتها بل لحیثیاتها از زائدت علیها. یه حیثیت های دیگری غیر از ذات لحاظ شده و به اونها هر کدوم یک اسم داده شده. فهو من جهت انه بالقوه یسمى حیولا. حیولا که میگیم یعنی از اون جهتی که قوه اشیا است. حیولا ظاهرا لفظ یونانی است یا از یونانی گرفته شده و ترجمه کردم به اینکه معناش اینه که یعنی قوه. من درست نمیدونم آیا واقعا ریشه یونانی داره یا عربی هست به جای یک لفظ مطلقی، ولی به هر حال مدعا این است که اصطلاح حیولا در فلسفه به لحاظ اینه که قوت للاشیاء الاخرى معنی اضافه درش هست. و من جهت انها حاملتون بالفعل. خب بالاخره این حیولا باید موجود باشد تا اینکه یه شیء دیگری را بپذیرد. بالفعل حامل یک قوه است، خودش یه فعلیتی است. این از اون جهتی که حامل است بالفعل، این اسمش موضوع است. همینجا اشاره میکنند که کلمه موضوع در فلسفه مشترک لفظی است. لااقل سه تا اصطلاح داره. یه اصطلاح موضوع در مقابل محمول گفته میشه که اصطلاح منطقی است. یه موضوع به اون معنایی گفته میشه که در تعریف جوهر و عرض به کار میره. میگیم جوهر ماهیتی است که اذا وجدت وجدت لافی موضوع. برعکس عرض میگیم موجود ماهیتی است که اذا وجدت وجدت فی موضوع. اینم یه اصطلاح، اینه هر دو غیر از اینه. یه اصطلاح دیگری است، شیء موجودی که حامل قوه شیء دیگری است، که این اهم از اوناست. به این اصطلاح هم بهش گفته میشه موضوع. این موضوع چیه؟ همون حیولاست. به چه لحاظ گفته میشه؟ از اون جهتی که بالفعل حاملیت دارد. به این لحاظ بهش گفته میشه موضوع. منتها توجه داشته باشید این اطلاق موضوع بالاشتراک لفظی است. این یه معنای موضوع است، دو تا دیگه معنا هم دارد. بالاشتراک لفظی بینه، بین این معنایی که اینجا گفتیم و بین الذی هو جزء و رسم الجوهر و عرض. بلکه اگر عرض گفته بودم بهتر بود، برای اینکه وقت در تعریف موضوع میگیم میخوام نفیش کنیم. این جوهریست که اذا وجدت وجدت لا فی موضوع، عرض اونیست که وجده وجده فی موضوع. به هر حال اشاره کردن که جزء تعریفات میاد، مثلا جزء تعریف موضوع ولو به صورت منفی. اینم یه معناست. معنای سوم هم موضوعیست که در مقابل محمول گفته میشه و بین الذی فی مقابلت المحمول. پس کلمه موضوع سه اصطلاح دارد. یکی از اصطلاحاتش اصطلاحی است که به حیولای اورام اطلاق میشه، از اون جهتی که حامل قوه است. و من حیث انها مشترکتون بین الصور، لحاظ اشتراکش بین چند چیز، به این لحاظ ماده یا تینت بهش گفته میشه. به یسما مادتن و تینت. و من حیث انه آخر ما ینتهی الیه تحلیل، وقتی یک مرکبی رو تجزیه میکنیم نهایتاً که دیگه اون قابل تحلیل بشه یه دیگری نیست، از اون لحاظ هم گفتش میگم استخوص. و من فإن معنا هذه لفظه استخوص که لفظ یونانی ظاهراً معناش ابسط و اجزاء المرکبه. معنای لغوی استخوص اینه. وقتی میگم استخوص یعنی چی؟ یعنی بسیط‌ترین جزء مرکب. و حیولا برای اینکه دیگه از این بسیط تر نداریم، جسم وقتی ترکیب ترمیم مرکب از حیولا و صورت هست برای خودم میرسیم به حیولا. اما از این جهت به خود صورتش هم گفته میشه، این یک استخوص، صورت هم یک استخوص میگه. و من حیث انه اول و ما یبتد و منه ترکیب. این نقطه مقابلمون است. اون ما ینتهی الیه تحلیل بود، این ما یبتد و منه ترکیبه. لحاظ ابتدا درش ملحوظه، اون لحاظ انتها درش ملحوظه. به این لحاظ هم بهش گفته میشه عنصر. تا اینجا شد. دیگران هم کم و بیش داشتن. شیخ هم در طبیعت شفا این اصطلاحات را ذکر کرده. این اصطلاح را ظاهرا خود ایشون اضافه کرده، تو کلام شیخ نیست، حالا کلام دیگران نمیدونم. من حیث انه احد المبادئ الداخله فی الجسم المسکن مرکب، اما رکنن و همینطور گفته میشه رکن، از این جهتی که جسم مرکب از دو شی است که هر کدام رکن وجودش هست. این اصطلاح رو ما آشنا نبودیم در کلام ایشون برخورد کردیم، ایران هم ندیدن. به هر حال اینا مجموع اصطلاحاتی بود که برای، یعنی الفاظی بود که در مورد حیول گلا به کار میره. روبمایت رکون حاصل اصطلاحات، درسته که ما این حیثیت ها رو تفکیک کردیم و گفتیم هر کدامش به یک لحاظی گفته میشه، گاهی هم به خود این ذات اطلاق میشه صرف نظر از اینکه اعتبارات دقیقا رعایت کنه، یا حتی به یک اعتباری اسم دیگری را اطلاق میکنن. اونجایی که باید بگن ماده میگن حیولا، یا باید بگن حیولا میگن ماده، اونقدر دقت نمیشه در این اصطلاح. مرحوم حاجی حاشیه دارن بل ترکهم اکثر، اونجایی که رعایت این دقت ها رو نمی کنن بیشتر از اونجایی است که رعایت نمی کنن. این ظاهرش اینه که گاهی خلاف این اصطلاح عمل می کنن، ایشون می کنن نه اکثر هم نتون. بله روبه مایت رکون حاضر اصطلاح ها فی بعض اوقات. حالا در اینجا شاهدی آوردن که گاهی این اصطلاح رعایت نمیشه، بعد هم یک دفاعی کردن که نه در همین جاها هم در واقع لحاظ شده. بله فإنهم يطلقون لفظ الهيولا على مال الفلك من الجزء المقابل من الجزء القابل. خب در فلک ما جزئی که حیثیت قوه محض باشد و عرض کنم که بخواد چیز دیگری را بپذیرد، امکان پذیرش چیز دیگری داشته باشه که نداریم ما. فلک همین است که بوده ازلا و ابدا هم خواهد بود علل فرض. اینجا پذیرش دیگه درش معنا نداره، با اون که میگن هیولای فلک. هیولا گفتیم به لحاظ این است که قوه چیز دیگری را دارد که براش بعدن بیاد، که بعدن چیز دیگه برای نیست بیاد. همین صورت فلکی رو داره، به صورت دیگری نمیاد، مگر اینکه گفته بشه که اعراض هم به هر حال یک کمالات ثانوی هستن که بعدن میاد. همین وضع جدیدی که پیدا میکنه در اصل گردش، این هم قوه هست نسبت به پذیرش این وضعی که. بله این شاهده بر این میارن که هیولا با اینکه حیثیتش حیثیت پذیرش بود و این حیثیت در فلک موجود نیست برای اینکه همیشه بالفعل است، در اینا میگن هیولای فلک، با اینکه قاعدش نبود اینجور بگن، مثلا حقش بود بگن در عنصر یا استخص هست. و کذالک عکسش هم هست، یسمونه مادتن مع ان مادت کل واحد من الافلاک مخصوص تن بهی. ماده گفتیم از لحاظی که اشتراک بین چند چیز داره گفته میشه ماده، اما ماده فلک هر ماده هر کدام مخصوص به خودشه، اشتراک به چیز دیگری نداره. این را نشانه این میگن که رعایت اصطلاح نشده. بعد خودشون دفاعی میکنن که نمیشه گفت اینجا هم رعایت شده، برای اینکه درسته که هیولای افلاک صورت بعدی را نمیپذیرند، اما این عدم پذیرش به خاطر خودش نیست، خودش ذاتاً اقتضای پذیرش را دارد، نپذیرفتنش مال اینه که صورت فلکی کائن فاسد نیست. وقتی این صورت آمد روش دیگه صورت فاسد نمیشه تا صورت بعدی، پس اون هم حیثیت پذیرش دارد، یعنی ذاتاً لولا بروز صورت فلکی. یمکن الاعتذار عن الاول بان تلبس الهیول الفلکیه به صورتها لیس باستدعاء من قبل القابل. خود این هیولا که نگفته من صورت فلکی میخوام، پس این اقتضا نکرده چیز خاصی را که این فعلیت را برای همیشه درش حفظ کنه. بل من الاسباب الفعاله، اون عقل خاص هر فلکی بوده که این صورت را به این هیولا اعطا کرد. فکر انها پی ذات ها خالیتونن سوره، پس باز هم هیولا حیثیتش حیثیت قوه است. ماده نقض دومی که میگن ماده افلاک، با اینکه ماده حیثیت مشترک است و اینا مشترک نیست، این هم باز نظیر هم جواب رو میشه داد. هم ثانی به انه تعدد المواد الفلکیت نوعا و شخصا چون یک اختلافی هم هست که اصلا حیولای افلاک اختلاف نوعی دارن به هم دیگه، اون یک نوع دیگری است، نوع دیگری، یا نه اختلافشون فقط به شخص هست، نوع واحدن. مثلا ما دو جور، دو نوع حیولا داریم، یکی حیولای عناصری، یکی حیولای افلاک. اما حیولای افلاک از نظر نوع دیگه واحدن، اشخاصشون مختلف. حالا هر چی بگیم، بگیم تعدد نوعی دارد یا تعدد شخصی، لیس به حسب ان لها تحصلات فی ذاتها، این به خاطر این نیست که خود این هیولا یک فعلیتی دارد و این نوعیت را بالفعل دارد. برای اینکه گفتیم هیولا فی حد ذاتها قوه محض است، هیچ تحصلی ندارد، فعلیتی ندارد. لان الماده خلبسیته لها تحصل لها فی ذاتها، فلها فی مرتبت ذاتها لیس الا ابهامون محض. اگه اینجور بود که فلیس لها فی مرتب ذاتها الا ابهامون محض، مناسب تر. و الا اگه ابهام نداشت، نه تنها ماده بود بلکه باید مبادی فصلی هم داشته باشه، یعنی یک فصل ممیزی هم داشته باشه که این هیولا رو از هیولای دیگری جدا بکنه، و باز لازمش ترکیب بود با اینکه افسط اشیا هست. و الا لکان فیها فی نفسها مبادی فصول ذاتیه و هو مستحیل کما سیتز و فی مباحث الهیولا، اونجا تفصیلا در این باب خواهند بحث کرد که هیولا هیچ هم کثرتی درش نیست و تعدد حیثیات در ذاتش نمیشه نازد. فالحق ان تعدد المواد الفلکیه انما هو به اسباب هست سوریه، اصلا دوتا شدن افلاک هیولاهاشون به لحاظ اینه که صورتهاشون دوتاست، و الا اگه تعدد صور برداشته بشه تعددی نخواهد بود، نه نوعاً تعددی خواهند داشت بلکه یک وحدت جنسی حاکمه برش. و حتی میشه گفت شخص واحدیست، برای اینکه یه قوه محضیست که هیچ تعددی ندارد. حالا باید بگیم وحدت شخصیست یا وحدت جنسیست، این تعبیرات مختلفیست که گاهی به صورت یک اختلاف در بین حکما مطرح میشه، ایشون هم جمع میکنن بهش، هم بگن به یک لحاظ وحدت شخصی دارد، هم به یک لحاظ وحدت نوع جنسی دارد. بیشتر خود ایشون تمایل دارن به این که یعنی هیولا وحدتش وحدت جنسی است، وحدت ابهامی است. فالحق و ان تعدد المواد الفلکیه انما هو به اسباب هست سوریه المحصلت لذاتها موجودتن بالفعل، اون اسباب سوری هستند که ذات هیولا را به صورت موجود بالفعلی تحصیل می کنند. فیکون لها فی ذاتها مقطع نظر عن تلک الصور المقومه نحوون من الوحدت نحوون، پس این هیولا صرف نظر از صور نحوی از وحدت جنسی را خواهد داشت به یک اعتبار، و شخصیه یعنی و نحوون من الوحدت شخصیه به اعتبار ناخر. این دو اعتبار چیه؟ اینه که اگر به شرط لا عرض کنیم وحدت شخصی، و اگر لا به شرط عرض کنیم وحدت جنس. مطلب دیگری را شروع میکنیم ولی این که نمیرسیم به جایش برسونیم. یک کلامی از قدمای حکما نقل شده که بعد از اینکه هیولا را اثبات کردن گفتن که هیولا ذاتن شوق به صورت داره، گاهی حتی تعبیر عشق هم می کنه. در این که آیا قدما حتی ارسطو که قائل به هیولا بوده، هیولا رو به همین صورتی که حکمای اسلامی با این دقت عرض کنم تعریف کردن که قوه محض باشه و هیچ فعلیتی نداشته باشه قائل بوده یا نه، این جای تحقیق بود. احتمالی هست که ارسطو همونی رو که میگفته هیولای اولا اینجور نبوده که فاقد همه گونه فعلیت ها باشه، فعلیت اولا در عالم اجسام رو هیولا میگفته. یعنی مثلا ما الان در فیزیک جدید چطور میگیم همه اجسام برمیگرده به عناصر، عناصر هم قابل چیز هست به اتم ها، اتم ها فرض کنیم به الکترون و پروتون، و بالاخره اینا میرسیم به انرژی، اگر انرژی به شکل خاصی باشد اسمش انرژی اونجور باشه به سکت دیگری، یه تئوری است که دیگه که ماده همه اشیاء عالم انرژی است، انرژی است که با ترکیباتش و با تکاثف و و تخلخلش باعث این میشه که اشکال مختلف ماده به وجود. به هر حال همه تو ذهنشون این بوده که این اختلافی که در این عالم اجسام هست به یک امر واحد اولیه برمیگرده. احتمال داره که اون چرا او هیولا می نامیده همون واحد اولیه بوده، که مثلا امروز اگه ما بخوام بگیم باید دیگه انرژی بسید. ولی حکمای اسلامی به خصوص اومدن در بعضی کلماتشون دقت کردند و یا خودشون دقتهای بیشتری خرج دادند و به بحثایی رسیدن به اینجا که اصلا هیولای اولای جوهریست که هیچ فعلیتی ندارد. فعلیت ها انه لا فعلیت ها. برحال این بحثایی که سابقین کردن راجع به هیولا و گفتن شوق دارد هیولا و اینها، احتمالاً به همین معنا بوده که این هم فعلیتی براش قائل بودن، نه اینکه قوه محض بگفتن در این حال شوق دارد. قوه محض که نسبت به شوق هم باید قوه باشه. چطور ممکنه چیزی که در ذات خودش هیچ قوهی ندارد یک صفت وجودی را براش اثبات کنه، یک صفت فعلی را براش اثبات کنه؟ پس اگر واقعا چیزی به عنوان یک امر بالفعل اثبات می شده برای هیولا، خودی را فعلیت باید براش قائل بشن. علایه حالی همچه تعبیری هست که قدمای حکما گفته بودن که هیولا شوق به صورت دارد. ایشون می فرمایند که این مطلبی که از قدما نقل شده ما نسبت به اونا حسن ظن داریم، اونا آدم های گزافه گویی نبودن و به این مطالب هم به از راه بحث های عقلی و بحث جدلی نرسیده بود، بلکه اینها را از راه کشف و شهود و اینها درک کرده بودن و با رموز و اشاراتی بیان میکردن. خلاصه حرفهای خودما رو نمیشه سرسری گرفت، اینها بسیارش به صورت رمز و اشاره هست، تو باید کشف کرد که منظور اینها چی. یه مقداری در این زمینه صحبت میکنند که دعوه ایشون هست که نسبت به خودما خیلی احترام قائل هستند و حسن ظن زیادی دارند، حتی بعضیشون معتقدند که از انبیا بودند یا از شاگردان انبیا بودند. البته برای ما اینا اثبات نشده، نفی نمی کنیم، خب ممکنه واقعا در بین کسانی که به نام حکما نامیده میشن کسی هم بوده به نام نبی بوده، ولی ایشون بیش از اینا از حسن ظنشون خیلی زیاده و بیشتر این حسن ظن هم از زمان شیخ اشراق پیدا شده. قبلی ها مثل بو علی و فارابی اینا اینقدر نسبت به خودما حسن ظن نداشتن، مثلا بو علی. ولی به هر حال ایشون با اون حسن ظنی که دارن سعی میکنن که برای کلمات اینا یک توجیهات فلسفی و حتی اگر نشد عرفانی دست و پا کنن و توجیه کنن اینا. برحال یک احترام است برای پیشکسوت ها. بعد از این میفرمان که حکمای اسلامی اول این حرف را خیلی دستی گرفتن و گفتن اصلا این حرف نامعقولی هست و یک کلامی را از فخر رازی نقل میکنن که خود فخر رازی هم این کلام رو به نوبه خودش از بوعلی نقل کرده. اول کلام فخر رازی رو اشاره میکنه، بعد در یک بحث جداگانه این کلام شیخ رو نقل. اونا گفتن این که شما میگید شوق دارد، واقعا شوق به همون معنایی است که در مورد شوق نفسانی به کار میره، که یک کیف نفسانی است و این که بدیهی است که غیر از نفس چیزی نمیتونه این شوق داشته باشه، نه چیزی که مادون نفس است نه چیزی که مافوق نفس است. مافوق نفس که عقول و مجردات تام باشن اونا شوق ندارن، شوق نسبت به یک امریست که فاقد باشن، اونا فاقد چیزی نیستن، هر چیزی را که بتوانند واجدش باشن بالفعل واجد هستن. پس نسبت به ذات مقدس هر تارا یا نسبت به عقول مجرده مجردات تام اصلا شوق ندارن. همینطور چیزی که مادون نفس هم باشه، یعنی اجسامی که شعور نداره، اینم شوق معنا نداره. شوق کیف نفسانی است، باید با شعور تو هم باشه. فرض ما این است که اجسام، نباتات، معادن، عناصر اینا شعوری ندارن، با چه شوق میتونه باشه؟ شوق نفسانی که پیداست معنا نداره. یه جور میتونیم معنا بکنیم شوق را، شوق اسمش بذاریم شوق طبیعی. شبیه اصطلاحی که شیمیدان ها دارن در عناصر میگن، بعضی ها میل ترکیبی دارن، میگن فلان عنصری با یه میل ترکیبی داره. این میل که تعبیر میکنن، میل هم به مفهوم شعوری است، اما منظورشون منهای ادراک هست. این حالت طبیعی است که این آمادگی بیشتری دارد برای پذیرش یه چیز دیگری، یا حتی بیش از آمادگی. به هر حال فرض کنیم که اون شوقی که در انسان هست چه حالتی است، این حالت باشه منهای شعور. این رو بگیم در اجسام طبیعی هم هست و بگیم هیولا چنین چیزی دارد. حالا صرف نظر از اینکه قوه محض است اون اشکال هم رو نکنیم. حالا بگیم مثلا هیولا نه یه فعلیتی هم دارد، مثلا قول مثل اشرابیین و اینا، و این شوقی دارد، یعنی یک حالت طبیعی دارد که میخواد به صورت نزدیک بشه، صورت رو دریافت کنه، یا این مقداری ادیبانه صورت کنیم میخواد صورت رو در آغوش بگیرد. اگه اینو بگیم خب سوال میکنیم که این هیولایی که میخواد صورت رو دریافت کنه صورت خاصی رو میخواد یا همه صورت؟ اگه صورت خاصی رو داره معناش اینه که این طبیعتاً باید این صورت رو داشته باشه نه صورت دیگری. اگر گفتیم هیولای اولا شوق خاصی نسبت به یک صورت دارد، پس باید یعنی طبیعتاً میخواد واجد این باشه، چیز دیگری رو نمیخواد. پس هر چه دیگر بهش وارد بشه اونا چه خواهد بود؟ قصری خواهد. اقتضای طبیعیش اینه که این رو داشته باشه، پس سایر صور که میاد خلاف اقتضای طبیعیشه، یعنی قصری، پس قصر اکثری لازم. پس عالم پر از قصر است، اصلا طبیعیش نادر کلمعلومی. و اگر بگید نه شوق نسبت به جمعی صور هست، خب یکی از صور هم همین صورتی است که الان دارد، بالاخره هیولای بی صورت که نداریم، همیشه هیولا صورتی را داره. این هیولایی که این صورت را داره خب دیگه شوق به این صورت که نداره، شوق باید نسبت به چیزیست که فاقدش هست، اینی که هست که دیگه شوق معنا نداره. پس شوق به جمعی صور که نمیتونید بگید، برای اینکه به هر حال بعضی صور الان موجود هستن نسبت به اونا شوق. به بعضی صور یعنی صورت خاصی بخواد بگید، اینم پس لازمش اینه که سایر صور که موجود میشن قصری باشه. پس نه معنا داره که بگیم هیولا شوق نفسانی دارد، نه معنا داره که بگیم شوق طبیعی داره. پس این حرف خالی از تحصیل است به قول ایشون، خلاف تحصیل. این کلامی است که از فتح رازی نقل میکنه، بعد مفصلترش رو از شیخ اون وقت به نقدش میکنه. فصلون فی حال شوق الهیولا الی الصوره. ان هذا، این تعبیر که هیولا شوق به صورت دارد، ما اثبت هل قدم آمن الحکما الان ما حکیان. بعد می فرماند ما ظهرننا من آثارهم و نتایج افکارهم یدل و دلالتن واضحتن الان ان مبنا رموزهم و اسرارهم لیس علی المجازفت و تخمین. این حرفای قدم ها را نباست یه دستی گرفت، اینها مبناشون مشاهدات و کشفیاته، ولا علی مجرد ظن و تخیل من غیر یقین، بل امورهم کانت مبنیه علی المکاشفات النوریه و البراهین الیقینیه. بعد تصفیه بواطنهم بالریاضات المصفیه للقلوب و تنقیه ضمایرهم عن الکدورات المکدره للعقول، بعد اینکه این کدورت ها را از خودشون زایل میکردن اون وقت این حقایق را دریافت میشد. حتی صفت اذهانهم و لطفت اسرارهم و تسیقلت مرآتهم. حالا اگر بخون نام رو جمع دیاریم باید بگیم مرائی هم، آینه های دلشون هم سیقلی میشه. وحتذت به ها شطر الحق، وقتی این آقا خوب سیقلی میشد درست مقابل حق قرار میگیره، محاضی حق میشه. شطر الجانب مسجد الحرام بریم، یعنی به سوی حق درست محاضی قرار میگیره. و ظهرت لها جلیت الحال، حال اون به صورت جلادار و روشن براشون ظاهر میشه. اون وقت اینا وقتی اینا رو دریافت میکردن و حقایق رو درک میکردن، اون وقت اشارو الى نبذ منها حسب ما وجدوه مناسبا لنفوس المستعدین. اون وقت با دیگران وقتی سخن میگفتن طبق فهم اونا یه چیزهایی براشون، بعضی از اون چیزهایی رو که یافته بودن به اونا القا میکردن و یه تعبیراتی که اونا بفهمن. الا ما وشن اون فی کثیر من نظایر هذا المقام من الامثال، این گذشتگان این چنین بودن. الا من ان من تأخر عنهم من لدن تحریف الحکمه و تغییر المنهج فکتسابه ها، از اون وقتی که روش حکمت آموزی تغییر کرد، یعنی بدون تصفیه باطن کسانی شروع می کنند به حکمت آموختن، و عدم دخول فی البیوت من ابوابها از راه خودش وارد نمی شوند و مزجها به فنون من الخطابت و الوعظ براهین را با وعظ و خطابه با هم قاطی می کنند و شوقها به اغراض نفس و محبت ریاسه و طلب دنیا الی یوم هذا با طلب دنیا پرستی و اغراض نفسانی مشغول هستند. از اون وقتی که این کار شروع شده الی یوم هذا قدهو فی ذلک، در این مطلبی که از قدما نقش شده اشکال کرده و نسبوه و الی مجرد تجوز و تشبیه، گفتن حد اکثر یک کلام شاعرانه است، تشبیهی است من غیر تأثیل و تحقیق. حالا چرا این کار کردن؟ ذالکه الی احد امرین، یا حرفای اونا رو نفهمیده بودن یا اونا رو قبول نداشتن که اینا یه همچه آدم های مهمی هستن. و ذالکه الی احد امرین، اما لعدم وسوق هؤلاء القادهین به نقل هذا المطلب عن اولئک العظماء و اما للجهل به کمال مرتبتهم حیث لم تبلغ ابهامهم و عقولهم و اصطفائها و تجردها عن شوائب الدنیا الی ما بلغت بهی عقول اکثر المنحکمین فی لذات هذا العالم. و فکر کردم اونا با اینکه اینقدر منزه بودن عقلشون نرسیده به این چیزایی که این دنیا پرستا بهش رسیدن. خب حالا چی گفتن؟ قدهی که ذکر کردم تا اینجا برای این بود که ذهن خواننده متوجه بشه که این حرفا رو یه دستی نگیره. خب اما الذی ذکروه فی القهر، این حرف فخر رازی است. مطلب این ان هذا الشوق الذی اثبته القدماء فی الهیولا اما ان یکون نفسانی او طبیعی یا واقعا همون شوق و همون معنایی است که ما درک میکنیم که کیف نفسانی است، یا نه به عنوان یک امر طبیعی مطرح است. ولی اول ظاهر البطلان، هیولا که نفسی نداره تا شوق نفسانی داشته باشه. و ثانی، حالا اگر بگیم که نه این یک امر طبیعی هست، این هم باطل است. و الا لکان الماده متحرکتن به تبایها الا تلک الصوره، پس طبیعت این هیولا اقتضا میکرد که فقط همون صورت رو داشته باشه. و لا یخلو امان یکونه الا صورت معینت او الا مطلق صورت، اگر به صورت اول باشد این هم باطله، برای اینکه لازمش این بود که ماده به طبیعت خودش به تبایه ها حقش این بود که به طبیعت ها باشه، چون حالا فعلا ماده و راست و یک طبیعت بیشتر هم برحال باید طبعا توجه پیدا کند به همین صورت خاص. فکان ما اداها حاصلتن بالقصر بازا خلفان، که حلف خلف قصر اکثری را باطل می دونند. اگر بگیم نه شوقش به مطلق صور هست، پس باید همین صورتی را هم که دارد این هم باز شوق بهش داشته باشه، با اینکه شوق به موجود نرارد. و ثانی ایزن باطلون لند المادت لا تخلو من صورتن علاماسیتی و شوق انما یکون الى غیر الحاصل. قالو فثبت ان هذا الكلام که شوق الهیولا الى الصوره باشه بعید عن التحصيل، از تحقیق دور است.
صلی الله علیه و آله.